سلام، خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. آغاز میکنیم با مهمترین خبرها. یوهان واتفول وزیر خارجه جرمنی گفته که بررسی پرونده های پناهندگی شماری از افغانها برای حکومت این کشور اولویت دارد. آقای واتفول افزوده که این افغانهای مقیم پاکستان تعهد پذیرش جرمنی را دریافت کردند. و همچنان گفته که با حکومت پاکستان در مورد افغانهای در معرض خطر گفتگو کرده و تمدید اقامتشان را برای 6 ماه دیگر در آن کشور تضمین کردند. بر اساس معلومات روزنامه والتم زونتاگ، پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، حدود 35,500 افغان در معرض خطر از پاکستان به جرمنی منتقل شدند. در پی باران‌های شدید و سیلاب‌های ناگهانی در مراکش، دست کم 37 تن جان باختند و 14 نفر دیگر زخمی شدند. این رویداد در ولایت ساحلی آصفی رخ داده. با گزارش خبرگزاری رویترز، تنها در جریان 1 ساعت بارندگی شدید خانه‌ها و دکان‌ها را زیر آب کرد، موترها را با خود برد و شمار زیادی از سرک‌های اطراف را مسدود کرد. مراکش در حال باریدن باران و سیلاب‌های شدید را تجربه می‌کند که این کشور 7 سال خشکسالی پیهم را سپری کرده و شاهد خالی شدن برخی از بندهای مهم در کوههای اطلس بوده. انتظار می رود که مقام های امریکایی و اوکراینی امروز برای 2 روز گفتگوهای خود را در برلین ادامه دهند. واشنگتن تلاش می کند برای پایان دادن به جنگ روسیه در اوکراین دو طرف را به یک توافق نزدیک کند. استیف ویتکاف، نماینده ویژه قصر سفید، و جارد کوشنر، داماد دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، روز گذشته در برلین با ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، و هیئت مذاکره کنندهش حدود 5 ساعت گفتگو کردند. ویتکاف در صفحه ایکس نوشت که نمایندگان در مورد طرح 20 مادهی برای صلح، موضوعات اقتصادی و سایر مسائل گفتگوهای همه‌جانبه انجام دادند. با گفته او، پیشرفت‌های زیاد هم حاصل شد. و با سلسله مسابقات جام آسیایی کرکت زیر 19 سال افغانستان امروز در برابر سریلانکا شکست خورد. دو تیم در دبی به مسافه هم رفتند. افغانستان در 50 اوور 235 دوش کرد و برای سریلانکا 336 دوش هدف تعیین کرد. سریلانکا در اوور 49 در حالی که 2 بازیکنش مانده بود 238 دوش به دست آورد و به پیروزی رسید. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه،
سیما میشه که من ویزه ندارم چون تندیدی بند است و هر ثانیه و هر دقیقه امکان داره که من دیپورت شوم.
لحظه شماری مهاجران افغان برای منتقل شدن به کشور سوم از پاکستان. شیوع بیماری های شدید تنفسی در افغانستان مردم از کمبود دوا و مراکز صحی میگویند.
همین نفس‌تنگی داخل این محیط منطقه ما هم نیکتن و خانواده ما بیشترین خانواده ها همین نفس‌تنگی دارن.
و ملل متحد گفته که قطع مکرر برق زندگی مردم را در افغانستان مختل کرده.
ما از مشکلات برقی خیلی رنج میبریم. در طول 24 ساعت است که ما بیشتر از 1 ساعت برق نداریم.
تا این لحظه،
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. این برنامه را میتوانید به شکل زنده همین حالا در وبسایت ما هم بشنوید. آدرس ماست www.azadiradio.com. من جعفر احمدی میزبان شماستم با همکاری محمود ضیا منصوری مسئول بخش فنی استادیو. طوری که در خبرها هم گفتیم، یوهان واتفول وزیر خارجه جرمنی گفته امیدوار است روند انتقال پناهجویان افغان از پاکستان تا پایان سال جاری میلادی تکمیل شود. او وضعیت افغانها در پاکستان را جدی خوانده و افزوده که انتقال این افراد به جرمنی در اولویت حکومت آن کشور است. ما در این گزارش با شماری از افغانهای هم صحبت کردیم که در حال حاضر در پاکستان هستند و منتظر منتقل شدن به کشور سومی.
در حالی که روند بازداشت و اخراج اجباری پناهجویان افغان فاقد اسناد در پاکستان به شدت ادامه دارد، وزیر امور خارجه جرمنی میگوید امیدوار است روند انتقال پناهجویان افغان از پاکستان به آن کشور را تا پایان سال جاری میلادی تکمیل کند. یوهان واتفول وضعیت افغانهای مقیم پاکستان که در انتظار انتقال به جرمنی هستند را وخیم خوانده، تأکید کرده است که انتقال این افراد که با گفته او تعهد قطعی برای انتقال به جرمنی دارند در اولویت‌های حکومت جرمنی قرار دارد. اولت روزنامه جرمنی به نقل از واتفول نوشته است بررسی های لازم و همچنان پروازها اکنون با سرعت بیشتر انجام می شود. وای پیش از این گفته بود که از طریق گفتگو با طرف پاکستانی موافق شده است برای پناهجویان افغان پذیرفته شده از سوی جرمنی تمدید 6 ماهه اقامت در پاکستان را به دست آورد. اما او در اظهارات تازه خود تاکید کرده است که از آغاز سال میلادی آینده افغانهایی که در انتظار انتقال به جرمنی در پاکستان به سر میبرند با خطر اخراج به افغانستان مواجه خواهند شد. یوهان واتفول با اشاره به نقشه وزارت داخلی جرمنی در روند پذیرش پناهجویان گفته است که پس از انجام تمامی ارزیابی‌ها تصمیم نهایی در مورد پذیرش یا رد درخواست برخی افغانها بر عهده این وزارت است. او هشدار داده است که در صورت به وجود آمدن تأخیر بیشتر در این روند پناهجویان افغان مقیم پاکستان که در انتظار انتقال به جرمنی هستند با خطر اخراج به افغانستان روبرو خواهند شد. این در حالی است که همکنون روند بازداشت و اخراج اجباری پناهجویان افغان در مناطق مختلف پاکستان با شدت ادامه دارد. شمار از افرادی که برایشان وعده انتقال به جرمنی داده شده و از چند سال به این طرف در پاکستان به سر میبرند میگویند پلیس پاکستان زندگی را برای آنان دشوار ساخته است. حدیثه را امضا یک پناهجوی افغان مقیم اسلام آباد به رادیو آزادی گفت:
ما با بدرفتاری شدید پلیس روبرو هستیم. مدت پیش پلیس شوهرم را بازداشت و به افغانستان دیپورت کرد. در آنجا طالبان او را بازداشت کرده و به شدت لاتکوب کردند. پس از آزادی او دوباره از راه‌های غیر قانونی به پاکستان برگشت. از حکومت جرمنی می‌خواهیم هر چیز زودتر ما را منتقل کند.
یک پناهجوی دیگر افغان مقیم اسلام آباد که به دلیل اساسیت موضوع نخواستنامش در گزارش گرفته شود با رادیو آزادی گفت:
مدت 3 ماه میشه که ما ویزا ندارم چون تمدیدی بند است و هر ثانیه و هر دقیقه امکان داره که من دیپورت شوم. نه سازمان، نه سفارت و یا هیچ ارگان دیگه در این عرصه به ما کمک کرده نمیتونن. ما در سال 2025 در ماه مارچ ریمیدیکال شدیم به خاطر انتقال، اما تا اکنون انتقال داده نشدیم.
این افراد میگویند با خطر جدی اخراج از پاکستان مواجهند، در حالی که پیش از این نیز شمار از همکاران سابق افغان جرمنی از پاکستان اخراج شدند. یکی از همکاران پیشین افغان نیروهای جرمنی که اخیراً همراه با خانواده‌اش از پاکستان به افغانستان اخراج شده است، با شرط افشا نشدن نام و تغییر صداش به رادیو آزادی گفت:
زندگی ما در خطر است. همه به صورت پنهانی در طرز زندگی میکنیم که طالبان بازداشت ما نکنند. تلاش داریم تا دوباره ویزای پاکستان بگیریم و به آنجا برگردیم. از حکومت جرمنی میخواهیم صدای پناهجویان را بشنود و کسانی را که همکارانش بودند هر چیز زودتر منتقل کند.
این در حال است که چند روز قبل به تاریخ 12 دسامبر شمار از پناهجویان مقیم پاکستان که در انتظار انتقال به جرمنی هستند به رادیو آزادی گفتند که اخیراً ایمیل های رد درخواست پناهندگی دریافت کردند. با گفته آنان دست کم 350 نفر این ایمیل را دریافت کردند. اما یوهان واتفول وزیر امور خارجه جرمنی در اظهارات تازه خود شمار این افراد را 650 نفر اعلام کرده و گفته است که مسئولیت این موضوع بر عهده وزارت داخلی جرمنی است. او بدون ارائه جزئیات بیشتر افزوده است که وزارت داخلی جرمنی این تصمیم را پس از سنجش تمامی جوانب حقوقی و واقعی اتخاذ کرده است. پیش از این در تاریخ 10 دسامبر حکومت فدرال جرمنی اعلام کرده بود که با طور رسمی درخواست پناهندگی شماری از افغانهایی را که اکنون در پاکستان به سر میبرند رد خواهد کرد. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، جرمنی هزاران تن از همکاران مالی پیشین خود، خبرنگاران، اعضای جامعه مدنی، فعالان حقوق بشر و فرهنگیان را به آن کشور منتقل کرد. اما بر اساس گزارش ها دست کم 2000 نفر هنوز در پاکستان باقی ماندند. در آخرین مورد 52 پناهجوی افغان که وعده پذیرش از سوی جرمنی به آنان داده شده بود از اسلام آباد به آن کشور منتقل شدند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. شماری از باشندگان کابل میگن که کودکانشان به مکانهای تفریحی رایگان دسترسی ندارن، بیشتر تا لحظات دیگر. سازمان جهانی صحت WHO گفته که در ماه گذشته میلادی حدود 250 نفر در افغانستان به اثر بیماری‌های شدید تنفسی جان باختند. این در حالی است که خانواده‌هایی که اعضایشان به این بیماری‌ها مبتلا هستند در ولایت‌های مختلف از عدم دسترسی به مراکز و امکانات صحی مناسب شکایت می‌کنند. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
همین نفستنگی داخل این محیط منطقه ما هم نیکتن و خانواده ما بیشترین خانواده ها همین نفستنگی دارن.
لطیف باشنده 60 ساله ولسوالی زندجان ولایت هرات میگوید که همسر 55 سالش از نفستنگی شدید و بیماری های تنفسی رنج میبرد، اما در منطقه شان مرکز صحی و امکانات کافی وجود ندارد.
دکترم بودیم به هرات، بنابراین گفته که تپش قلبم پیدا کرده، بازم میگه برید دکتر. خیلی ما دکتر کم داریم.
فولاد خان باشنده ولسوالی سمکنه ولایت پکتیا نیز سخنان مشابه دارد و میگوید که بسیاری از اعضای خانواده‌اش و همچنان مردم قریه‌شان به دلیل آلودگی هوا به بیماری‌های مختلف تنفسی مبتلا شدند. او به رادیو آزادی گفت:
نو ډیره خلک همدغه د تنفسی ناروغي ورته پیدا شوې دي. پکتیا یې مرکزونه چې دي
بسیاری از مردم به بیماری های تنفسی مبتلا هستند. در اصولی سمکنه فقط یک مرکز صحی در شهر نو وجود دارد. وقتی هم به آنجا می رویم دوا ندارد و دکتر متخصص هم حضور ندارد. در هر خانه یک مریض است و از روی مجبوری فقط به دواهای یونانی خانگی اکتفا می کنیم.
فولاد می افزاید که ساکنان بسیاری از ولسوالی ها به دلیل نبود ترانسپورت مناسب برای رفتن به مراکز صحی دوردست ناچار می شوند درمان خود را به تأخیر بیاندازند. باشندگان شمار زیاد از ولایت های دیگر نیز در پیام های صوتی ارسالی به رادیو آزادی شکایت های مشابه را مطرح کرده و خواستار توجه جدی به ایجاد مراکز صحی و فراهمسازی امکانات درمانی شدند. این شکایت ها در حال مطرح می شود که سازمان جهانی صحت در گزارش تازه ماهانه خود اعلام کرده است که در ماه گذشته میلادی در سراسر افغانستان 248 تن بر اثر بیماری های شدید تنفسی جان باختند. این سازمان در گزارشی که روز یکشنبه 14 دسامبر در وبسایت خود منتشر کرده گفته است که در ماه نوامبر میزان این بیماری ها نسبت به ماه اکتبر 24.6% افزایش یافته و 147138 مورد ابتلا به این بیماری ثبت شده است، در حالی که در ماه اکتبر 118090 مورد بیماری های شدید تنفسی ثبت شده است. در گزارش آمده که سازمان جهانی صحت از طریق 128 مرکز صحی در 23 ولایت خدمات صحی ابتدایی را به مردم ارائه می کند. شماری از دکتران با تایید افزایش بیماری های شدید تنفسی در کشور توصیه می کنند که خانواده ها اقدامات پیشگیرانه را رعایت کنند تا از ابتلا و عوارض جدی احتمالی آن جلوگیری شود. از جمله دکتر عطاالله سیام متخصص امراض داخله به رادیو آزادی گفت:
سیستم تنفسی بسیار حساس است و اگر حتی اندک آسیب ببیند به ویژه در کودکان به سرعت میتواند سبب مرگ شود. افرادی که در مناطق دورافتاده زندگی میکنند نخست باید ریاست های صحت برایشان امکانات و کلینیک ها را فراهم کنند. همچنان خانواده ها باید خود و به ویژه کودکانشان را از هوای سرد محافظت کنند. لباس گرم بپوشند و از مایات و غذاهای گرم استفاده کنند.
سازمان جهانی صحت همچنان ابراز نگرانی کرده است که افزایش شمار بازگشت کنندگان افغان از کشورهای همسایه نیازمند تمویل کافی برای تامین خدمات صحی است. با این حال شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان با پرسش‌های رادیو آزادی در مورد گفته‌های شهروندان و گزارش سازمان جهانی صحت پاسخ نداده است، اما پیش از این مقام‌های این وزارت نیز پذیرفتند که بسیاری از مناطق و ولسوالی‌های افغانستان از امکانات صحی کافی محرومند.
بیشتر از خبر،
جاده منتهی به قلعه بست هلمند در حال نابودی کامل خوانده میشه. در این باره هم تا دقایق دیگر به شما بیشتر میگیم، اما حالا در مورد قطع مکرر برق، به گفته برنامه اسکان بشر ملل متحد، زندگی روزمره مردم و فعالیت‌های اقتصادی را در افغانستان مختل کرده. اینکه چگونه در این گزارش بشنوید.
برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد یون ابیتات میگوید که کمبود گسترده برق در افغانستان به طور جدی بر معیشت شهروندان و فعالیت‌های تجاری تاثیر منفی گذاشته است. این نهاد روز یکشنبه 14 دسامبر در صفحه یک سیتی و تر سابق خود تأکید کرده است که قطع مکرر برق زندگی روزمره مردم را مختل کرده، فعالیت‌های اقتصادی را محدود ساخته و مانع از درس خواندن کودکان در شب می شود. یون ابیتات گفته است که خانواده ها در سراسر افغانستان هر روز با قطعی برق مواجه هستند و این موضوع نیاز فوری به دست یافتن برای حل های پایدار و دراز مدت را نشان می دهد. در ادامه تاکید شده که سرمایه گذاری در بخش انرژی های تجدید پذیر برای ساخت شهرهای پایدار و مقاوم در افغانستان ضروری است. این در حال است که شماری از شهروندان افغانستان در ولایت مختلف از نبود برق منظم و سرد شدن هوا شکایت داشته و می گویند در حالی که نیاز شدید به برق دارند، اما پارچه‌ای ها بیشتر است. عزت الله 15 ساله باشنده شهر کابل در مورد مشکلات قطع مکرر برق به رادیو آزادی گفت:
ما از مشکلات برق خیلی رنج میبریم. در طول 24 ساعت است که ما بیشتر از یک ساعت برق نداریم. او هم نیم شب میایه بسیار زود، بعد از 20 دقیقه 25 دقیقه میره. ما نمیتونیم درس آنلاین بخونیم. خواست ما شرکت برشنامی است که اگر برق و مگر پرچوی هم دارن، به یک اندازه باید به همه مردم عادلانه تقسیم بکنند.
پاچه یک باشنده تنگی سیدان ولسوالی دایمرداد ولایت میدان وردک میگوید که از گذشته ها به این طرف برایشان برق توزیع نشده است و با آنکه چندین بار پیشنهاد کردند اما توجه صورت نگرفته است.
ما خود از حساب برق نداریم، ما از شمسی و سولار استفاده میکنیم. در منطقه ما اصلا برق نبوده است. سابق یک برق شخصی را جور کردیم، مردم قریه بازم سیلابا خراب کرد دیگه. پیلن برق زنده نداریم، از همون سولار را استفاده میکنم و بس. ضرورت هست که برق باشه.
مسئولان شمار از کارخانه های تولیدی نیز از کمبود برق و پارچه‌ای های بیش از حد شکایت دارند. فیروز خان مسئول یک از کارخانه های تولید بود در شهر کابل میگوید که روزانه بین 2 تا 3 ساعت برق برای آنان توزیع می شود که برایشان کافی نیست.
برق نداریم، والا در عرصه برق بسیار مشکلات داریم. همین هر دفعه، هر لحظه، هر ثانیه کل کار ما که برق است. 1 ساعت، 2 ساعت ما برق داریم، از این بده بیشتر برق نداریم. بر برق 100% ما ضرورت داریم. اگر برق باشه تولیدات ما بین چند و شش چند بالا میره. که ما روز 500 و 600 و 700 هزار از بازار تیر میگیریم. در کار باز ما فایده کرده نمیتاریم، ولی اون کارهای ما کرد برق باز پیش میره، باز در اون کار ما فایده کرده میتاریم.
تلاش کردیم نظر حکمت الله میواندی سخنگوی شرکت برشنا تحت کنترل طالبان در پیوان به گزارش یون ابیتات و نگرانی های مردم را بپرسیم، اما تا نشر گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. حکومت طالبان به تاریخ 11 از امضای قرارداد میان وزارت انرژی و آب این حکومت و شرکت خصوصی عزیزی گروپ بردش 10 میلیارد دلار آمریکایی برای تولید برق خبر داده است. معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای طالبان با نشر خبرنامه در شبکه یک اعلام کرده بود که بر بنیاد این قرارداد پروژه تولید 10000 مگاوات برق از منابع گاز، زغال سنگ، آب، باد و آفتاب را اندازی خواهد شد. بر اساس این خبرنامه 4000 مگاوات برق تولیدی به مردم عام و 6000 مگاوات برق دیگر به فابریکای صنعتی اختصاص خواهد یافت. برنامه توسعه سازمان ملل متحد یون ابیتات میگوید که عدم دسترسی بیش از 80% مردم افغانستان به برق قابل اعتماد، صحت، مسئولیت و محیط زیست را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این نهاد یک ماه قبل افزوده بود که افغانستان هنوز یکی از کشورهایی است که از نظر انرژی بسیار ناامن است و بسیاری از خانواده ها برای رفع نیازهای روزمره خود به هیزم متکیان که استفاده گسترده از آن به تخریب محیط زیست دامن میزند. افغانستان از چندین سال به این طرف بخش زیاد برق مورد نیاز خود را از ازبکستان، ترکمنستان، ایران و تاجکستان وارد میکند. اداره سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان سیگار پیش از این گفته است که 80% برق مورد نیاز افغانستان از کشورهای همسایه تامین میشود و این کشور سالانه حدود $220 میلیون برای خرید برق هزینه میکند.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. حالا هم در مورد جاده منتهی به قلعه بست هلمند که به گفته شماری از باشندگان در حال نابودی کامل قرار دارد، همکارم در این مورد گزارش مفصل تهیه کرده.
شماری از ساکنان ولایت هلمند خواهان بازسازی فوری جاده هستند که به قلعه بست منتهی می شود، جاده‌ای که به گفته آنان اکنون در حال تخریب کامل است. انجینیر ندا محمد بستی از باشندگان منطقه قلعه بست روز شنبه 13 دسامبر در گفتگو با رادیو آزادی گفت که سطح این جاده قبلا سنگ فرش بود.
د بوس کلات د افغانستان د څلور دی شو ولایتونو
با قلای بوس علاوه بر سیاحان داخلی از تمام 34 ولایت افغانستان سیاحان خارجی نیز میآیند، اما متاسفانه از چندین ده به این سو سرک قلای تاریخی بوس که در وضعیت بسیار خراب قرار دارد باعث شده سیاحانی که از آن عبور و مرور میکنند با مشکلات جدی روبرو شوند. نه سکتور خصوصی به آن توجه کرده و نه دولت توجه خاصی نشان داده است.
نه هم دارنگ دولت زنگری توجه ورته کړی ده.
او مدعی است که در سایر روزهای هفته دهاتند و در روزهای جمعه صدهاتند برای دیدن قلعه بست می روند که در میان آنان باشندگان هلمند، سایر ولایات و گردشگران خارجی شاملند. عبدالمنان دانش، یکی دیگر از باشندگان منطقه و خبرنگار نیست، با اشاره به همین موضوع می گوید که اگر این را ترمیم شود، شمار گردشگران به قلعه بست افزایش می یابد و در پیان کسب و کار مردم محل نیز رونق خواهد یافت. او می افزاید که این مشکل از دیر زمان وجود دارد و با وجود درخواست های مکرر مردم تا کنون هیچ اقدامی از سوی حکومت پیشین یا حکومت طالبان صورت نگرفته است.
د دې سیمې اوسیدونکو غوښتنه په بار بار د دولت سره
باشندگان این منطقه بارها از دولت خواستند که این سرک باید بازسازی شود، اما متاسفانه نه در حکومت قبلی و نه هم اکنون این کار صورت نگرفته است. خواست ما از مسئولان این است که سرک سنگفرش قلعه بست که تنها 8.5 کیلومتر طول دارد بازسازی شود.
ادارات ورغی
به گفته او هرچند مدت قبل خیرالله خیرخواه وزیر پیشین اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان هنگام بازدید از قلعه بست وعده داده بود که این سرک با بودجه آن وزارت بازسازی خواهد شد، اما تا کنون این وعده عملی نشده است. قلعه بست که در جنوب شهر لشکرگاه ولایت هلمند موقعیت دارد از جمله بناهای تاریخی و کهن افغانستان به شمار می رود. صفی‌الله عزیزی فعال اجتماعی در هلمند در مورد ارزش تاریخی قلعه بست و رادیو آزادی گفت:
بست قلعه هلمند ولایت غرور، تاریخ، تمدن یو له مهم نشانونه.
قلعه بست غرور، تمدن و تاریخ ولایت هلمند و یکی از مهمترین نمادهای آن است. این قلعه در کنار رود هلمند در قلب شهر تاریخی بست موقعیت دارد. ارزش تاریخی این قلعه دست کم به 3000 سال می رسد. این منطقه شاهد حضور ساسانیان، غوریان، غزنویان و تیموریان بوده است. دروازه های معماری، زینه ها، برج ها و خش های کهنه آن نشان دهنده یک تمدن پیشرفته است.
به گفته باشندگان محل این قلعه در جریان جنگ های سالهای اخیر نیز آسیب دیده و به بازسازی نیاز دارد. شاه جهان نوری یکی از باشندگان قلعه بست در این باره به رادیو آزادی گفت:
نو زموج هله داده چه بست قلعه تا چه دایو تاریخی
امید ما این است که مقام های دولتی به قلعه بست که یک بنای تاریخی است توجه کنند و کار بازسازی بخش های داخلی آن از جمله اتاق ها و دیوار های اطراف آغاز شود.
د جوړولو چارې پیل شي.
بر بنیاد گزارش های رسانه های داخلی حکومت جمهوری پیشین، برای بازسازی این قلعه 14 میلیون افغانی اختصاص داده بود، اما با سقوط آن حکومت این پروژه نیز عملی نشد. خبیب غفران، سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، با پرسش های رادیو آزادی در مورد شکایت های مطرح شده در این گزارش پاسخ نداد. و ریاض هلمندی، سخنگوی والی طالبان در هلمند، نیز با وجود وعده در این مورد اظهار نظر نکرد. باشندگان محل میگویند که از این جاده تخریب شده قلعه بست، علاوه بر گردشگران و باشندگان این منطقه، ساکنان 4 ولسوالی دیگر ولایت هلمند، خانشین، دیشو، بهرامچه و گرمسیر نیز رفت آمد میکنند که در بخش‌های مختلف با مشکلات جدی روبرو هستند.
سنا کاکر گزارش میداد چقدر کودکانتان را به مکانهای تفریحی میبرین؟ شماری از باشندگان کابل به سحر لیوال خبرنگار رادیو آزادی گفتند که نبود محلات تفریحی رایگان یک مشکل جدی است.
شماری از باشندگان شهر کابل میگویند که در سالهای اخیر برخی از رستوران ها در این شهر بخش هایی را برای بازی کودکان ایجاد کردند، اما استفاده از این مکان ها به دلیل هزینه های بلند برای بسیاری از خانواده ها امکان پذیر نیست. یک باشنده منطقه شاهشهید کابل که نخواست نامش در گزارش نشر شود و کودکانش را به چنین رستورانی برده، به رادیو آزادی گفت که این کار هزینه زیاد دارد، زیرا به گفته او باید در رستوران غذا خورد تا کودکان اجازه بازی در محل بازی را داشته باشند.
تفریحی زاین بازی دولتی شده خو انت اجازه نورکی.
ما را به پارک ها اجازه نمی دهند، فقط در همین رستوران ها که آن هم برای غذا خوردن برویم. برای کودکان بخش های محدودی برای بازی کردن ساختند، اما حتی اینجا هم کودکان را نمی گذارند بازی کنند. به محض اینکه غذایتان تمام شد می گویند بروید تا جا برای دیگران خالی شود. ما 6 کودک داریم، هر بار می گویند باید به تفریح برویم، اما چون جای دیگری وجود ندارد فقط برای غذا خوردن می آییم و بس.
موجبین یکی از باشنده های منطقه خیرخانه کابل نیز سخنان مشابه دارد.
کسی که پول داشت و میتونه اولاده خود برده میتونه و از اونجا استفاده میکنه، مردم غریب بیچاره کسی نمیتونن که از اونجا برن اولادشان رزد ببره و تفریح و هیچ وقت نمیشه. مثلا کسی که پول دارم هست و خود چندان کل مردم ما میفهمن که در فقر زندگی میکنن.
اما نعمت الله بارکزی، سخنگوی شاروالی کابل تحت کنترل حکومت طالبان، به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر در سراسر کابل 141 پارک در دسترس مردم قرار دارد که میتوانند رایگان از آنها استفاده کنند.
شاروالی کابل فعلا در شهر کابل 141 پارک فعال دارد که تمام شهروندان بدون پرداخت هیچ نوازینه میتونه که از او استفاده بکنند. و همچنان تفریحگاه کلان دیگه مانند پغمان، مانند قرغن وجود دارد و شاروالی کابل از 3 سال به این طرف یک تفریحگاه دیگر هم در حال احداث و جور کردنش است به نام تپه نادرخان یا تپه مرنجان.
در همین حال مسئولان شماری از پارک های تفریحی خصوصی در کابل نیز ادعا میکنند که از افراد بی بضاعت پول تکت ورودی نمیگیرند و همچنان برای دانش آموزان مکاتب تخفیف ویژه در نظر دارند. برکت الله زازای، مسئول یکی از پارک های خصوصی، به رادیو آزادی گفت:
داخلی تیکت در دروازه چی در دیش شبغره ده؟ بس معلوم ده بیاغا 50
تیکت ورودی 30 افغانی است و سپس برای هر بخش داخل پارک تیکت جداگانه 50 افغانی گرفته می شود. بسیاری اوقات در یک روز تا 100 نفر می آیند و می گویند پول تیکت ندارند. ما هم آنها را رایگان داخل می گذاریم. یک بخش پارک فقط برای شاگردان مکاتب است که برای آنها تا 70% تخفیف می دهیم. زمانی که خانواده ها زنان اجازه ورود داشتند وضعیت خوب بود، چون آنها داخل پارک غذا می خریدند و مصرف می کردند. حالا که حضور ندارند 80% عواید ما کاهش یافته و یا ضعیف شده.
زنانی که در این گزارش با آنها مصاحبه شده نیز همین موضوع را تایید می کنند و می گویند حتی پارک های دولتی موجود نیز به دلیل محدودیت های حکومت طالبان برای آنان قابل دسترس نیست و در نتیجه کودکانشان نیز از این مکان ها محروم شدند. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، علاوه بر آموزش بالاتر از صنف ششم و کار در بسیاری اداره های دولتی و غیر دولتی، رفتن دختران و زنان به پارک های تفریحی، میدان های ورزشی و حمام های زنانه نیز ممنوع شده است. در همین حال شماری از کارشناسان حوزه تربیت کودک میگویند که رفتن کودکان به مکان های تفریحی و فراهم کردن فرصت بازی تاثیر بسیار مهمی بر رشد سالم و آینده آنان دارد. از جمله اسما کاکر به رادیو آزادی گفت:
تفریح و بازی کودکا بنیاد آیندهشان می سازد. کودکانی که بازی می کنند می دوند یا با دیگر کودکان سرگرم می شوند و وقت می گذرانند، اعتماد به نفس پیدا می کنند. بازی فکر کودک تقویت می کند و به او مهارت حل مشکلات و همچنان رهبری را می آموزاند. همچنان کودکی که در خردسالی از بازی محروم باشه ممکن است در آینده ترسو ضعیف بار بیاید و یا هم زود عصبانی شود.
به گفته خانم کاکر، برخی تحقیقات بین المللی در زمینه تربیت کودک نشان می دهد که کودکان افزون بر غذای مناسب، لباس، آرامش، محیط امن، خانوادگی و استراحت کافی می
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به اسموسیس در حجرات نباتی صحبت های داشتیم. ما گفتیم که در حجره نباتی در پهلوی غشای حجروی به طرف خارج کاست دیوار سلولوزی واقع است که در حجره نباتی نمک و دیگر مواد به شکل محلول موجود می باشد که اکثر این مواد در واکیول جابجا شده و چون حجره نباتی نیست غشای نیمه قابل نفوذ می باشه، وقتی که آب داخل حجرات میشه امی واکیول میپند ولی نمیترکد، چون که دیوار حجروی باعث از این میشه که جلوگیری کنه از اینکه حجره بترکد. بعد از راجع به اهمیت عملی اسموسیس صحبت داشتیم. گفتیم که انساج و حجرات نباتات و حیوانات به واسطه پرده پوشیده شده که نیمه قابل نفوذ می باشه که از این رو به خاطر فعالیت های زندگی اجسام زنده عملی اسموسیس خیلی مهمی باشه. بعد از راجع به انتقال فعال صحبت داشتیم که در برخلاف تفاوت غلظت حرکت و عبور مواد از غشای حجروی که با مصرف انرژی صورت میگیره، به نام انتقال فعال می باشه که غشای حجروی زنده می باشه و از پروتین نشه هم ساختنش می شده باشه. راجع به اندوسایتوسیس و اگزوسایتوسیس هم صحبت های داشتیم. گفتیم که اندوسایتوسیس یک عملیه فعال می باشه و زمانی که حجره از خارج یا یک توته مواد مثل پروتین با او روبرو میشه، در غشای حجره پستی و بلندی پیدا میشه که دور و دور این مواد را به داخل حجره جذب میکنه و هر وقت که این مولکول ها جذب شده سخت باشه یا عمل را فاگوسایتوسیس میگه و هر وقت که مواد جذب شده مایع باشه یا عمل را پینوسایتوسیس میگه. بعد از راجع به اگزوسایتوسیس صحبت های داشتیم. ما گفتیم که در این عملیه زمانی که مواد ناهضم شده یا هم مواد فاصله از حجره خارج شوه، حجره انتقال فعال را به کار میاندازه و غشای حجره مانند امی اندوسایتوسیس عملیه را اجرا میکنه که دی عملیه پوش یا هم لفافه مشابه به خریطه دور و دور توتی مواد را احاطه میکنه و او را به قسمت غذا میفرسته. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته. تا میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما متابولیسم حجره میباشه که فصل چهارم را شروع میکنیم و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 40 الی 46 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، متابولیسم چی میباشه؟ اجسام زنده به خاطر فعالیت های حیاتی خود مثلا نمو، تکثر و غیره به صورت دوامدار به انرژی ضرورت داره که او همین اجسام زنده انرژی مورد ضرورت خود را از غذا میگیره و موجودات زنده مختلف غذای خود را از طریق مختلف به دست میارن و غذایی را که اجسام زنده میگیرن در داخل بدن اونها مراحل مختلف کیمیایی را طی میکنه و تمام فعالیت های کیمیایی که در بدن موجودات زنده یعنی مثلا در حجره صورت میگیره به نام متابولیسم یاد میشه، یا هم به عبارت دیگر او تعاملات کیمیایی که در بدن موجودات زنده سبب تعمیر، تخریب، تولید، ترمیم و همچنان تکثر و تولید انرژی میشه به نام متابولیسم یاد میشه که متابولیسم دو قسمت داره، یکی قسمت تعمیری یا هم آنابولیسم، دیگری هم قسمت تخریبی یا هم کاتابولیسم که در آنابولیسم مولکول های خرد به مولکول های بزرگ تبدیل میشه و وظیفه از او ساختن مواد غذایی و دیگر مواد میشه که سبب تولید انرژی میشه و همچنان سبب ترمیم و تعمیر پروتوپلازم میشه که مثال از او در عملیه ترکیب زایی در نباتات میشه. برخلاف باز در کتابولیزم مولکول های بزرگ به مولکول های کوچک تجزیه میشه و در نتیجه انرژی تولید میشه که مثال از او عملیه تنفس میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به ترکیب زایی هم فتوسنتز صحبت های می داشته باشیم که ترکیب زایی هم فتوسنتز چی میباشه. خب شاگردان عزیز، تبدیل انرژی نوری به انرژی کیمیایی و ذخیره انرژی به نام ترکیب زایی میشه که شاگردان عزیز ترکیب زایی یا هم فوتو سنتیز از دو کلمه یونانی گرفته شده که فوتو به معنای نور و سنتیز به معنای ترکیب میباشه که ترکیب زایی یا هم فوتو سنتیز عملیه است که نبادات مواد خام یعنی مثلا آب و کربون دی اکساید را در موجودیت کلروفیل و انرژی آفتاب به شیره پخته یعنی قندها تبدیل میکنه که به عبارت دیگر شاگردان عزیز اگر خلاصه تر بگویم فوتو سنتیز عملیه است که نباتات انرژی نوری را به انرژی کیمیایی تبدیل میکنه. انرژی کیمیایی که از شاگردان عزیز حاصله به شکل مواد خوراکی به وجود میاد که هم خود نبات و هم موجودات زنده از او استفاده میکنه و کلروفیل ذرات خرد سبز رنگی هم پیگمنت ها میباشه که در کلورپلاست موجود میباشه که کلورپلاست دو قسمت داره، یکی از او استروما میباشه و دیگرش هم گرانا میباشه که کلروفیل انرژی آفتاب را جذب میکنه و انرژی را در گلوکوز میسازه و همونجا ذخیره میکنه که گلوکوز به نشسته تبدیل میشه که بعدا در ساختن مرکبات مختلف مثلا در پروتئین، شحم و دیگر مواد به کار برده میشه که در حقیقت شاگردان عزیز همین کلروفیل به حیث فابریکی ساختن مواد غذایی کار میکنه، یعنی فکر کنید مثل یک فابریکی ساختن مواد غذایی میباشه که شاگردان عزیز از اینکه نباتات مواد غذایی خود را خودشان میسازه به نام تولید کنندگان هم پرودوسر یا اتوتروف یاد میشه که او در موجودات زنده که مواد غذایی خود را خودشان میسازه و ساخته میتونن و از مواد غذایی استفاده میکنن به نام هتوتروف یاد میشه. البته این موجودات زنده که از مواد غذایی خودشان خود نمیتونن خودشان بسازن یا هتوتروف و امو موجودات زنده که میتونن که مواد غذایی خودشان بسازن به نام اتوتروف یاد میشن. خب شاگردان عزیز بعد از اومیم راجع به ساختمان برگ به ارتباط ترکیب زیایی صحبت های می داشته باشیم که شاگردان عزیز قسمت های مختلف نباتات وظایف مختلف را انجام می ده. مثلا در برگ نباتات و یا جاهای سبز و امی عمل ترکیب زیایی صورت می گیره که میم راجع به برگ یا هم لیف صحبت های می داشته باشیم. خب شاگردان عزیز برگ عموما رنگ سبز داره که رنگ سبز نسبت به موجودیت کلروفیل می باشه و ترکیب زیایی و تبخیر آب در برگ صورت می گیره که ساختمان داخلی برگ را می خوانیم که ساختمان داخلی برگ چی می باشه. هرگاه امی مقطع ارزان برگ با واسطه میکروسکوپ دیده شود سه قسمت عمده دو دیده میشه، یکی اپیدرمیس، دیگه هم میزوفیل و سوم هم انساج انتقالی میباشه که در قدم اول اپیدرمیس آشنا میشیم که اپیدرمیس چیست. در سطح بالای شاگردان عزیز و همچنان در سطح پایانی برگ های امی اپیدرمیس دیده میشه و ساختمان بالای برگ به نام اپیدرمیس بالایی و ساختمان تحتانی از او به نام اپیدرمیس پایانی یاد میشه که در سطح پایینی از او سوراخ های به نام استوماتا وجود داره که دو میس استوماتا تبادله گاز ها اکسیژن و همچنان کربن دی اکساید و خیره آب از امین سراخ ها صورت می گیره که هر استوماتا توسط دو حجره که به نام حجرات محافظ یا هم گارد سل یاد می شه احاطه شده و وظیفه امده اپیدرمس که است حفاظت از برگ می باشه. خب ساختمان دومش میزوفیل است که میزوفیل انساج سبز رنگ است که در بین اپیدرمس بالایی و پایانی واقع است و حجرات میزوفیل بالایی که است دراز به زاویه مانند می باشه که به نام پلاسیت یاد می شه که میزوفیل پایینی شکل اسفنجی را بازدار شاگردان عزیز که به نام میزوفیل اسفنجی یاد می شه. پالیسات زیر اپیدرمیز بالایی واقعی است که قسمت اسفنجی از او زیر پالیسید واقعی است. پالیسید و قسمت اسفنجی هر دو انساج پاریشمیایی می باشه و میزوفیل علاوه بر ترکیب زیایی در تبادله گازها و همچنان تبخیر آب هم کمک می کنه. خب قسمت دیگر از او به نام انساج انتقالی هم واسکولر بندل یاد می شه که شاگردان عزیز رگبرگ وسطی و رگبرگ های کوچک را واسکولر بندل میگه که نزدیک اپیدرمیس بالایی یعنی زایلم و نزدیک اپیدرمیس پایینی یعنی فلویم انساج انتقالی میباشه که زایلم آب و منرال ها را از ریشه به برگ انتقال میده و فلویم شیره پخته شده را از برگ به قسمت های مختلف نباتات میرسانه. خب شاگردان عزیز بعد از اون میایم راجع به ساختمان کلروپلاست صحبت های می داشته باشیم که ساختمان کلروپلاست چگونه میباشه. در درس های گذشته شاگردان عزیز ما راجع به ترکیب زیایی خواندیم که در ترکیب زیایی در کلروپلاست که یک بخش پلاستید از صورت میگیره که کلروپلاست یک ارگانل میباشه که در حجره نباتی و بعضی موجودات زنده یک حجروی امی ساختمان کلروپلاست دیده میشه که هر کلروپلاست توسط دو پرده احاطه شده که در داخل کلروپلاست در ساختمان های به نام گرانا یک تعداد خریطه ها پهلوی همدیگر قرار گرفته که هر خریطه از او به نام تلاکوئید یاد میشه که هر تلاکوئید یا هم تلاکوئید به واسطه یک پرده که مولکول پیگمنت در او جابجا شده پوشیده شده که خالیگاه درون کلروپلاست به واسطه آب پر میشه و به همین گونه شاگردان عزیز مولکول های انتقالی نیز در کلروپلاست جای دارن. خب بعد از اون میایم راجع به جذب انرژی نوری به واسطه نباتات صحبت های می داشته باشیم. خب شاگردان عزیز قسمت ها یا مراحل ترکیب زیایی
و نظرتان چگونه است و چه قسم تشکیل میشه، تکمیل میشه و عملیت ترکیب زایی در چند قسمت صورت میگیره؟ خب عملیت ترکیب زایی دو قسمت داره. یکی از این تعامل روشنی میباشه، یعنی لایت ریاکشن، و نمی دومش تعامل تاریک میباشه، هم دارک ریاکشن. که تعامل روشنی شاگردان عزیز، این تعاملات که هست در گرانا صورت میگیره، البته در گرانای کلورپلاست صورت میگیره، که در این نوع تعامل انرژی آفتاب جذب میشه و به انرژی کیمیایی تبدیل میشه، که در دوران این تعامل آب در داخل کلورپلاست با هیدروژن و اکسیژن تجزیه میشه، که تجزیه امی که ذکر کردم ایره به نام فوتولیسیس یاد میشه. بعد از او گفتیم شاگردان، میگیم که شاگردان عزیز، در ایجا کس اکسیژن به حس ماده اضافی حاصل میشه و هیدروژن در تعامل تاریک به کربوهیدرات تبدیل میشه. خب حالا میام راجع به تعامل تاریک صحبت می داشته باشیم، که تعامل تاریک یا هم دارک ریاکشن چی می باشه. مرحله دوم که است، او البته مرحله دوم ترکیب زایی که است در سروماتای کلورپلاست صورت میگیره، که در این مرحله انرژی کیمیایی حاصله کربن دی اکساید و هیدروژن را به کربوهیدرات و آب تبدیل میکنه، که این مرحله به روشنی ضرورت نداره و برای ترکیب زایی بعض انزایم ها نیز ضرورت است که همین تعامل را دیگر هم سرعت ببخشه. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروزی ما. میایم یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم، که امروز ما راجع به چه چیزهایی صحبت کردیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز یک فصل جدید را شروع کردیم، فصل چهارم، که موضوع درس امروزی ما متابولیسم کوچرا بود. خب شاگردان عزیز، تمام فعالیت هایی که در بدن موجود زنده صورت میگیره به نام متابولیسم یاد میشه، که ما گفتیم که متابولیسم دو قسمت داره. یکی قسمت تعمیریش که به نام آنابولیسم یاد میشد، و دیگر هم قسمت تخریبیش که به نام کاتابولیسم یاد میشد. که در آنابولیسم مولکول های خرد به مولکول های بزرگ تبدیل میشد و وظیفه عظیمی آنابولیسم ساختن مواد غذایی و دیگر مواد بود، که سبب تولید انرژی میشد، ترمیم و تعمیر پروتوپلازم میشد. ولی برخلاف آنابولیسم، در کاتابولیسم باز مولکول های بزرگ به مولکول های کوچک تجزیه میشد و در نتیجه انرژی تولید میشد. خب بعد از راجع به ترکیب زایی صحبت های داشتیم شاگردان عزیز، گفتیم که فوتوسنتیز از دو کلمه یونانی ساخته شده، که فوتو به معنای نور و سنتیز به معنای ترکیب می باشه، که ترکیب زایی هم فوتوسنتیز عملیه می باشه که نباتات مواد خام را که او آب و همچنان کربن می باشه و تمام باشه در موجودات کلورفیل و انرژی آفتاب به شیره پخته تبدیل یا هم به گلوکوز تبدیل میکنه، که کلورفیل ذرات خرد سبز رنگ یا هم پیگمنت ها می باشه، که در کلورپلاست موجود می باشه، که کلورپلاست دو قسمت داره، یکی استروما و دیگری هم گرانا می باشه. که بعد از او راجع به ساختمان برگ هم صحبت کردیم، که ساختمان برگ به ارتباط ترکیب زایی چگونه می باشه، که برگ است عموما رنگ سبز داره، که امی رنگ سبز نسبت موجودیت کلورفیل می باشه و ترکیب زایی و تبخیر آب در امی برگ صورت می گیره. که ساختمان داخلی برگ را ما گفتیم که هر وقت ما امی مقطعی ارزانی برگ را با واسطه میکروسکوپ ببینیم، سه قسمت عمده او دیده میشه، که یکی اپیدرمس می باشه، دیگر هم میزوفیل می باشه، و دیگر هم انتقالی می باشه. که ما اپیدرمس گفتیم که در سطح بالایی و پایینی برگ ها دیده میشه، و ساختمان بالایی برگ به نام اپیدرمس بالایی و ساختمان پایینی از او به نام اپیدرمس پایینی یاد میشه، و در سطح پایین از سوراخ های به نام استوماتا می باشه، که هر استوماتا توسط حجره که به نام حجرت محافظ یا گاردسل یاد میشه محافظت میشه. بعد از اون راجع به میزوفیل صحبت های داشتیم، گفتیم که انساج سبز رنگ برگ می باشه، که در بین اپیدرمس بالایی و پایینی واقع است، و حجرات میزوفیل بالایی دراز و همچنان زاویه مانند می باشه، که به نام پالیسایت میزوفیل یاد میشه، و میزوفیل پایینی باز شکل اسفنجی را داره که به نام میزوفیل اسفنجی یاد میشه. بعد از راجع به انساج انتقالی هم واسکولر بندل صحبت های داشتیم، که رگ برگ وسطی یا هم رگ برگ های کوچک را واسکولر بندل میگه، که نزدیک اپیدرمس بالای زایلم و نزدیک اپیدرمس پایینی فلویم انساج انتقالی میباشه. بعد از راجع به ساختمان کلورپلاست صحبت های داشتیم، که کلورپلاست یک ارگانیل است که در حجره نباتی و بعضی از موجودات زنده یک حجره میباشه، که هر کلورپلاست توسط دو پرده احاطه شده، که در داخل کلورپلاست با ساختمان های بنام گرانا یک تعداد خریطه های پهلوی همدیگر قرار گرفته، که هر خریطه از او بنام تایلاکویت یاد میشه. بعد از او راجع به جذب انرژی نوری به واسطه نباتات صحبت کردیم، که ترکیب زایی دو قسمت داره، یکی تعامل روشنی و یکی هم تعامل تاریکی. که تعامل روشنی، این تعاملات در گرانایی کلورپلاست صورت میگیره، که در این نوع تعامل انرژی آفتاب جذب میشه و به انرژی کیمیایی تبدیل میشه. ولی در تعامل ترکیب است که مرحله دوم ترکیب زایی میباشه، که در استروماتای کلورپلاست صورت میگیره، که در این مرحله انرژی کیمیایی که حاصل میشه و کربن دی اکساید و هیدروژن را کربوهیدرات و آب تبدیل میکنه، که در این مرحله نیاز به روشنی هم نمی باشه، یعنی در ترکیب هم صورت میگیره. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس امروزیتان. میایم چند سوال برتان کارخانگی میتم، که با استفاده از جلسه امروزی شما میتونین که این سوال ها را حل کنید. خب سوال اول عبارت است: متابولیسم را تعریف کنید. سوال دوم: آنابولیسم و کاتابولیسم چه فرق دارد؟ سوال سوم: ترکیب زیایی را تعریف نمایید. و سوال آخری، ساختمان برگ به ارتباط ترکیب زیایی هم ساختمان داخلی برگ را تعریف کنید. خب شاگردان عزیز، این بود جلسه امروزی تان. امیدوار هستم که جلسه امروزی برتان مفید تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان. وقتتان خوش. خدا حافظ.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سر مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. خب در جلسه قبلی مراجعه به کشف دینه و ترانسلیشن صحبت داشتیم. ما گفتیم که بعد از سال 1866 میلادی در نتیجه تحقیقات مندل معلوم شد که موجودات زنده دارای فکتورهای ارثی هستند که به صورت مستقل بدون تغییر از یک نسل به نسل دیگر انتقال پیدا میکنند. بعد از در سالهای بعدی نوکلیک اسید در هسته کشف شد و بعد از در اوایل قرن 20 ثابت شد که فکتورهای یا هم جنها بالای کروموزوم ها موقع داره که در دهه 19 میلادی علمای وراثت فهمیدن که مواد ارثی باید حداقل دو خاصیت را داشته باشه، که یکی ازوی بود که امی مواد قابلیت جابجا نمودن معلومات ارثی زیاد را در خود داشته باشه، و دیگر ازوی بود که یا باید بتانن که خودشان تکثر کنن. بعد از راجع به ساختمان مولکولی آر ان ای و دی ان ای صحبت داشتیم که دیوکسی ریبونوکلیک اسید هم دی ان ای و آر ان ای یا ریبونوکلیک اسید هر دو تیزاب های هستی هستن، که نوکلیک اسید ها کسن مولکول های بزرگ هستن که از مولکول های کوچکی به نام نوکلیوتاید ساخته شدن. بعد از راجع به کشف ساختمان دبل هلیکس یا همزینه دینه صحبت داشتیم که ای در داخل دینه مقدار ادنین یا باتیمین و مقدار گوانین با سیتوزین باید برابر باشه، و دوم از اینکه ساختمان فضای دینه با یک زینه تاب خورده ربریری رو قابل مقایسه است که دو با عضوی زینه ازی با قند فاسفیت و پلهای زینه ازی با قلیوهای متقابل مشابه هستند. بعد از راجع به فرق دینه و آرنه پرداختیم که فرق دینه و آرنه بود که در بوره هاشان بود، یعنی در زینه قند عبارت از دیوکسیرایبوزیس و در نه برات تسری بوس می بشه، و فرق دوم از یه بود که جمله 5 قلیوی 3 قلیوی از بین هر دوشان مشابه می باشه، که بعد از فرق 3 می بود که آرنه یک رشتوی است مگر دینه داره ساختمان مضاعف می بشه، و فرق 4 می بود که آرنه نسبت به دینه خیلی کوچکتر می بشه. بعد از راجع به انواع آرنه صحبت کردیم که 3 نوع آرنه وجود داشت، مسنجر آرنه، ربز مولانه و ترانسفر آرنه. بعد از هم راجع به کپی سازی هم نقل کردن دینه صحبت داشتیم که مکانیکیت مولکولی دوچند شدن مولکول های دینه را به نام نقل کردن یا کپی کردن دینه می گویا، که امی عملی کپی کردن انزیم هیلیاکس می باشه که ساختمان زینه تاب خورده را باز میکنه و رابط هیدروژنی از همدیگر جدا میشن، که بعد از باز شدن میترها دینه توسط پروتین های خاص احاطه میشه که ساختمان از او ثابت بمانه. بعد از راجع به ترانسکریپشن صحبت کردیم که ترانسکریپشن کلمه لاتین بوده که به معنای نسخه می باشه، که دی عملیه مولکول دینه کاسته بود که به پلان و نقشه به منظور تولید مسنجر آر ان ای هدایت میشه، که بعد از راجع به ترانسلیشن صحبت کردیم که کلمه لاتین است که به معنای ترجمه می باشه که این عملیه دقیقاً عملیه ساختن پروتین است که دو با اثر هدایت دینه امین اسید ها، پولیپیتیت ها و همچنین پروتین ها ساخته میشن. بعد از رو شاگردان عزیز، ما راجع به درسی که خواندیم دیروز ما تکرار داشتیم. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته تان. میام درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما انجینری ژنتیک میباشه، و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 36 الی 42 میباشه. خب میام درس امروزی را با یک انرژی خیلی مثبت شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، انجینری ژنتیک چی میوشه؟ اگر چند دهه قبل گفته میشد که روز انسولین انسانی توسط باکتری تولید خواهد شد یا در جنهای بادنجان نومی جنهای دیگر داخل خواهد شد که قبول کرده نمیتونستیم این موضوع، اما امروز تکنیک های کشف شده که این کار ممکن میسازه. که شاگردان عزیز، در سال 1973 میلادی سنسدانان یک تجربه را اجرا کردند که مطالعات ژنتیکی را از بنیاد تغییر داد. یعنی این سنسدانان آرنی ریبوزومی یا همراه بزمالارنی را از دینه یک نوابقر که است را در دینه بکتریای کولی یا هم ای کولی داخل کرد که در عملی ترانسکریپشن ای بکتریای آرنی با قره تولید نمود که به این ترتیب بخاطر اولین بار یا برای اولین بار یک موجود زنده ترانسجن به وجود آمد که ترانسجن به موجودات زنده میگفته میشه شاگردان عزیز که در جینوم خود جنهای بیگانه را داشته باشه، که تکنیکی که دو جنها را بخاطر می اهداف علمی تغمیته یا به عبارت دیگر عملی که دو دینه یک موجود زنده به توته های کوچک تقسیم و به موجود زنده دیگر انتقال پیدا میکنه به نام انجینری ژنتیک یاد میشه. خب شاگردان عزیزی بود انجینری ژنتیک، میام راجع به تطبیق علمی ژنتیک صحبت میکنیم. خب شاگردان عزیز، تطبیق عملی ژنتیک در حقیقت از 10 الی 12 هزار سال قبل شروع شده، که زمانی که انسان ها زندگی کوچی و همچنان شکار حیوانات را پشت سر گذاشته و زندگی ساکن اختیار کرده بودند، به این وقت و به زر نباتات و همچنان تربیه حیوانات شروع کردند و نباتات و حیوانات را که حاصل خوب میدادند انتخاب میکردند، که هدف تمام از این کارها این بود شاگردان عزیز کمی بهتر نمودن حالت غذای انسان ها شد. و تا این قرن بیستم که از این حالت دوام داشت که واساس انتخاب تغییرات که بود یا تمامشان به وجود آمده توسط محیطشان بودند، که موجودات زنده دارای خواص مطلوب را با هم القا میکردن یا هم کراس میکردن، که این یک انتخاب مسئله بود. که در قرن بیستم شاگردان عزیز، باز که معلومات راجع به ساختمان های سی زیاد شد، میتود های تربیه هم بهتر شدند، که امروز به کمک های از میتود ها ما جن تکنیک در جنوم موجودات زنده تغییرات هدفمند به وجود آورده میتونیم. که زمان جن تکنیک از دهه 1960 وقتی که انزیم های قطع کننده یا هم قطع کننده دینه یا هم restrictions انزایم اختراع شدن یا شروع کردن، که با کمک به انزایم ها که به نام قچی های مولکولی همیت میشه، هر دو قطر دینه به توته های کوچک تقسیم میشن، که توسط می توته ها زمینه کار عملی بالای دینه مساعد میشه. که بعد از این کشف، شاگردان عزیز، کارهای عملی دیگه بخش به بسیار سرعت صورت گرفت، که امروز جن تکنیک در پهلوی بخش های دیگر در زراعت، دوا سازی و طب انسانی و همچنان ساحه وسیع تطبیق داره. که موضوع جن تکنیک از لحاظ اخلاقی سوالات زیاد را ایجاد کرده، که چطور از این تکنیک استفاده شوه. علت از این است که شاگردان عزیز، که این تکنیک ژنتیکی در پهلوی فواید میتونه ضررهایی را هم وجود بیاره و امکان استفاده غلط از او متصور هم متصور است. مثلا این تکنیک از یک طرف امکانات تداوی مریضی ها و همچنان ساختن دواهای جدید هم وجود میاره، اما در پهلوی از شاگردان عزیز، امین این تکنیک امکانات وجود آمدن حیوانات و نباتات را هم ممکن میسازه، که میتونه به ضرر شبکه یا حداقل تخمین نتایج از او شده نمیتونه. که از این سبب، به خاطر تجربه ژن تکنیک در تمام مملکت کاستان، قوانین خاص وجود داره و کمیته های سنزانان، قانوندانان و همچنان فلسفه و اشخاص مذهبی تشکیل شده که بالای فعالیت ها در قسمت ژن تکنیک یا نظارت میکنن. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به تطبیق ژن تکنیک در دواسازی صحبت میکنیم، که یک مثال خوب دیگه قسمت انتقال ژن انسولین انسان به باکتری می باشه، که انسولین یک پروتین یا هم هورمونی است که متابولیسم قند را کنترل میکنه، که مریضان شکر یا هیچ انسولین تولید کردن نمیتونن یا هم بندازی کافی یا انسولین تولید کردن نمیتونن، که این مریضان مجبور هستن که انسولین را از خارج بگیرند. یعنی پیش از اینکه به کمک انجینیر ژنتیک میتود امی تولید از کشوه از پانکراس گاو یا هم خوک انسولین به دست آورده میشد و استحصال انسولین توسط امی میتود از یک طرف خیلی مشکل بود و دیگر هم به قیمت بلند تمام میشد، و از طرف دیگر یا تقریبا 2% امی مریضان در مقابل از یک عکس نشان میدادند که از زمانی که باز امی زمینه انتقال ژن تولید کننده انسولین انسان به باکتری مساعد شده، باکتری هایی که مذکور که هست قادر هستند انسولین انسانی تولید کنند، که انسولین به بهای کم هم تولید میشه و همچنان داره کیفیت بهتر میباشه، و بدین مناسب شاگردان عزیز که تاثیر از او خوب میباشه و مریض مقابل از او حساسیت هم نشان میده. برای این کار باید توته های مسنجر رنه مربوطه که امی پروتین به کمک انزیم های قطع کننده از دینه یعنی حجرات انسانی جدا میسازه، این توته ها را در پلازمید یعنی که پلازمید عبارت از توته های دینه هستن که به صورت القوی خارج از دینه باکتری موجود هستن یا می باکتری کولی یا هم ای کولی داخل و بعد از این باکتری ها تکثر میکنه، که در جیان متابولیسم در پهلوی پروتین های دیگر انسولین هم تولید میشه، که بعد انسولین از پروتین های دیگر جدا میشه و به خاطر تداوی مریض شکر استعمال میشه. خوشاگردان عزیز، بعد از میام راجع به استعمال جن تکنیک در بخش زراعت و مالداری صحبت می داشته باشیم. خوشاگردان عزیز، در حوالی سال 1900 یک دهقان در جرمنی تنها به خاطر 5 نفر مواد غذایی را مهیا می ساخت که در سال 1900 این تعداد به 64 نفر رسید که با او هم این تعداد کفایت نمی کرد تا می پرابلم های اند مواد غذایی را مفو سازه که تکنیک های جدید در بخش محصولات حیوانی و نباتی به ما امیدواری می ده که امی اندازه تولیدات دیگر هم اضافه خواهد شد که در نباتات با روی جن تکنیک از نوع باکتری استفاده میشه که باکتریا از بخش های زخمی نباتات توسط پلازمید جن های بیگانه را داخل حجرات نباتی میسازه که جن های بیگانه در دینه نبات داخل میشه و نبات نمو میکنه که این عملیه با آسانی در پروتوپلاست نبات جان صورت میگیره که تحت شرایط مساعد که از حجرات یک نبات نمو میکنه که جن های از بیگانه است که از این متد میتونه در قسمت های مختلف استفاده شه، مثلا به میان آمدن نباتات که در مقابل شرایط ناگوار محیطی و همچنان آفات مضر مقاوم میشه یا هم اندازه فتوسنتز از بلند باشه، یعنی حاصل زیاد بتوه یا بعضی امین اسید های اضافی را هم داره باشه که و یا هم مقدار از او زیاد شو، یعنی بلند بردن کیفیت مواد غذایی می باشه. خب شاگردان عزیز، در حجرات حیوانی هم میتونه همین جن های بیگانه داخل شه، به صورت تجربوی جن های هورمون های نموی موش بزرگ را به موش های عادی انتقال دادن که در نتیجه می موش های به وجود آمد که وزنشان دو برابر موش های عادی بود، یعنی جن هورمون نموی انسان را هم به خوک ها انتقال دادن و با وجودی که این خوک ها سریعتر نمو میکردن و وزنشان زیاد بودن، اما نقطه در بند سخان هایشان موجود بود که بعد از باز در ماهی ها هم انتقال جنها از یک ماهی به ماهی دیگر نسل های را به وجود آورد که سریع نمو میکردن و وزن از او زیاد میشد. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به استعمال جن تکنیک برای انسان صحبت میکنیم که جن تکنیک ذاتا در بخش تشخیص مورد استفاده قرار میگیره که اگر سلسله قلیوی جن ها که باعث بی‌نظمی ژنتیکی میگرده معلوم شوه، میتونیم که از طریق سلسله قلیوی های متقابل جن های تولید کننده امراض را پیدا کنیم که جن های سرطان سینه به این طریق در انسان معلوم شده میتونه که یک مثال دیگر استفاده از جن تکنیک در موضوعات جنایی همی باشه که از خون لاب دهن یا هم اسپرم انسان های مظنون دینی استخراج و مقایسه میشه که دینی هر انسان از دیگران فرق داره و همچنان ترک می نشان انگشت هم هر انسان از دیگر فرق داره، از می خاطر امی عملیه برای به نام انگشت نشان ژنتیکی همیت نکنن که همچنان به خاطر تشخیص مرض های ارثی خصوصا قبل از تولد طفل از این طریقه ها کار گرفته میشه تا در صورت امکان در قسمت تداوی از این اقدام شود. و از طرف دیگر در قسمت مسائل حقوقی مانند معلوم نمودن پدر طفل در صورت دوا و همچنان از تکنیک های ژنتیکی از این استفاده میشه که از جن تکنیک نه تنها در این قسمت تشخیص بلکه در قسمت تداوی هم کار گرفته میشه و تغییراتی که در مواد ژنتیکی غالبا باعث مریضی میگرده در این مریضی ها یا از طرف حجرات مواد ضروری تولید نمیشه یا هم مواد غلط تولید میشه که پس میتونیم توسط داخل نمودن جن های درست ما امی مریضی را تداوی کنیم که این طور تداوی را تداوی جن را به نام جن تراپی یاد میکنه که در حجرات جسمی صورت میگیره و تغییرات از او به نسل های آینده منتقل نمیشه. خب شاگردان عزیز، بعد از این راجع به تشخیص بی‌نظمی های ارثی و مشوره دادن صحبت همی داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، اکثر انسان ها میخواین که اولاد داشته باشن، اما بعضا مریضی های ارثی دوا یا هم در نسل های قبلیشان مشکلات تصمیم گیری را به بار میاره که در بعض ممالک انستیتوت های وجود داره که به خانواده ها در این حالت مشوره میتن که در این مشوره شجره مریض مطالعه میشه که در پیشگویی مریضی نقش مهم داره که به خاطر این کار مهم باید ما بدانیم که بی‌نظمی به جن غالب یا جن مغلوب ارتباط داره و در شجره فامیلی کدام بی‌نظمی ها وجود داره که اگر بی‌نظمی ارتباط به جن های غالب و منشای اتوزمال یعنی جسمی داشته باشه و پدر و مادر صحت باشن پس اولادشان هم صحت به دنیا میای. اگر از والدین یکی از هم مریض و به خاطر می بی‌نظمی هتروزایگوز باشه پس 50% اولاد از مریض خواهد بود و اگر والدین هر کدام به خاطر می مریض هتروزایگوز باشن پس اساس قانون دوم مندل انتظار 75% اولاد مریض را مخواهیم داشت که در یک حالت اتوزمال مغلوب میتونیم که والدین صحتمند اولاد مریض را به دنیا بره و در این حالت دادن مشوره مشکل میشه که به طور مثال مثلا میتونه هر دو جد یک شخص جن های مغلوب یعنی ای کوچک که باعث یک بی‌نظمی میشه داشته باشن که اینو ما در نظر میگیریم شاگردان عزیز که امی بی‌نظمی میتونه در کاسهشان هم دیده شد که اهمیت دادن مشوره و شناختن شجره خصوصا در بی‌نظمی هایی که توسط جن های مغلوب انتقال داده میشه خیلی مهم است، چون که تاثیر از میتونه بعد از اون به نسل های آینده ظاهر شود که قسمی که قبلا گفتم میتونه به کاسهشان انتقال پیدا کنه که این تاثیر تنها در حالت هموزایگوز دیده میشه، یعنی به صورت عمومی مشوره های ارثی در موارد زل میباشه. خب شاگردان عزیز، زن و مردی که در خویشاوندانشان مریضی های ارثی موجود داره یا هم خودشان به این مریضی های ارثی مبتلا میباشن یا مشوره های رسیده داده شوند و زن و مرد با هم خویشاوند باشند. اگر زن که چند بار بخاطر دلایل نامعلوم سقط کرده باشه و زنان که قبل از حاملگی هم در جریان آن با شعاعات مانند شعاعات اکس یا هم اکس ری در تماس شده باشند یا دواهای خورده باشند که خطر مریضی های رسیده از او متصور میشه، یا هم زنان حامله که عمرشان از 38 سال بلند باشه یا با مشوره های رسیده اصابت دارند. خب شاگردان عزیز، این بود پایان جلسه امروزی ما، که با پایان جلسه امروزی ما فصل سیوم رو هم با پایان رسانیم. خب شاگردان عزیز، در پایان جلسه امروزی شما دو کارخانه گیدانی، یک کارخانه گیدان ایستا که سوال های فصل سیوم رو در کتاب چهایتان حل کنین و کارخانه گی دیگه ایمی باشه که چند سوال ما برتان میتونم. خب بارها بارها ما برتان در جلسات بیولوژی تکرار کردیم که همی حل کردن سوال های فصل که استک ای تمامشون برتان کمک میکنه تا به درک و فهم عمیق امی فصل پای ببرین. خب کارخانه گیوالتان خو سوال های فصل سوم میبشه و کارخانگی دیگه ایتان سوال های میبشه که ما از روی امی جلسی امروزی برتان میتونم. خب انجینیری جنتیک چی میباشد؟ بگویید. سوال دوم، تطبیق عملی جنتیک را تشریح کنید. خب شاگردان عزیز، به پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوارم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان. وقتتان خوش. خدا حافظ.